أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکم ششم از احکام هشتگانی که مرحوم محقق در بخش دوم نکاح منقطع یاد کردن این است. فرمودن از سادس لا یقع بها طلاق و تبین بانقضاء المده و لا یقع بها ایلاء و لا لعان علی الازهر و فی الزهار تردد ازهره انه یقع. نکاح منقطع قسمی از اقسام سگانه نکاح است، چون که نکاح ملکی یمین هم قسمی از اقسام سگانه است. هر کدام از این اقسام سگانه حکم خاص خودشونو دارن. در نکاح منقطع طلاق نیست، با انقضای عده بین زن و شوهر بینونت حاصل می شود. در نکاح منقطع ایلا و لعان نیست، این علل ازهر مهر واسطه است برای لایقه، یعنی لا یقع بها ایلاءن ولا لعانن علل ازهر، به خصوص اخیر بر نمی گردد. نظر محقق رضوان الله تعالی علیه این است که ایلا و همچنین لعان مخصوص نکاح منقطع هن. اما به فزهار تردد از هرهو انهو یقم، زهار در نکاح منقطع واقع می شود، ولی در نکاح منقطع ایلا و لعان واقع نمی شود. منشأ این که در ایلا و لعان واقع نمی شود، در ایلا البته هر دو در هر دو باب نص هست، در ایلا گذشته از این که به نصوص تمسک کردن به ظاهر آیه هم تمسک کردن، مخالف در مسئله مرحوم مفید است و مرحوم سید مرتضی، گاهی هم فکرانی هم دارند. سید مرتضی چون خبر واحد را حجت نمی دونند، اگر ما بخواهیم بگوییم لعان و یا ایلا مخصوص نکاح دائم است، باید آیه قرآنی بیاریم. در لعان مثل ایلا نیست که یک حکم خاصی برگردد، فقط با روایت ثابت می شود. لکن در ایلا از خود آیم استفاده کردند که مخصوص نکاح دائم است. اونجا هم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه می تواند نظر داشته باشد. اصارش این است که در جریان ایلا مرحوم مفید برابر روایات باید قانع بشن، لذا اکثر علما قائلن که ایلا در نکاح منقطع واقع نمی شود، برای اینکه نصوص داریم لا ایلا فی المطعه. اما سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که قائل به حجت خبر واحد نیست، با او نمی شود از راه خبر واحد گفتگو کرد که فلان روایت دلالت دارد بر این که در نکاح منقطع ایلا نیست. ایشون در آیه 226 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت میگن ظاهر آیه این است که ایلا در نکاح دائم منقطع هم هست، برای این که در آیه 226 دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم للذین یؤلون من نسائهم. نساء این آیون تا آخر حرفشون رو یکسان میدونن، میگن نساء و همچنین ازواج مطلق است، چه دائم چه منقطع. در قبال اهل سنت که میگوین نکاح منقطع همسری نمی آورد، زوج نیست، و قرآن هم حصر کرده است که هیچ مردی حق ندارد الا على ازواجهم، و این ازواجهم مخصوص نکاح من دائم است. اینها میگوین ازواج مطلق است از نکاح دائم منقطع، اونا میگن ازواج منصرف به نکاح دائم است. یک فقیه شیعی با تا آخر، یعنی تا آخر حرفش حفظ بکند. این آیون میگن نساء مطلق است، ازواج مطلق است، چه در سوره بقره چه در سوره نور اونا. اما کاری که صاحب ریاض کرده است کار ناسوابی است. صاحب ریاض تو همین بخش ایلا و امثال ایلا میگد این نساء منصرف میشه به نکاح نساء دائم. خب شما نمیدونی حرف بزنید. یا ازواجی که در سوره مبارکه نور هست منصرف است به زوج ازواج دائم، شما نبود حرف بزنید. این نساء مطلق است و نکاح دیگه. اگر واقعا نکاح سه قسم است، دائم و منقطع و ملک یمین، این همسر اوست. اگر محفوف به قرینه باشد بسیار خوب، اما اگر محفوف نباشد از کلمه نساء نمی شود گفت منصرف می شود به نگاه دائم. لذا این بزرگواران تا آخر رو همین حرف ایستادن که نساء مطلق است، ازواج مطلق است، چه دائم چه منقطع. ما نباید در رد مخالفان نکاح منقطع که اونها می گوین نساء منصرف به دائم است، ازواج منصرف دائم است، الا علی ازواجهم، یعنی دائم، شما منقطع که دائم نیست پس بنابراین زوجه نیست. حرف اونها اینه. ما میگوییم ازواج به همچنین نساء مطلق است، چه دائم چه نائم. سید مرتضی رو همین اطلاق تکیه میکند، میفرماد به این که للذین یعلون من نسائهم، اونها که نسبت به همسرانشون ایلا دارن. ایلا اینه که سوگند یاد بکند که مثلا مدت یک سال یا مادل آه یا مادام الام یا فلان همسری نکند. ایشون میگد ایلا در نکاح دائم و منقطع هر دو هست. این بزرگواران بعد به روایات توسط میکنن، روایات میتواند فرمایش مرحوم مفید را نقض کند، برای اینکه او غالب حجت خبر واحد است. اما فرمایش سید مرتضی با روایات نفی نمیشود. چه راهی داریم که جواب مرحوم سید مرتضی را بدیم؟ این بزرگواران آمدن گفتن به این که همین آیه نساء ایلا که نساء دارد این تخصیص خورده للذین یعلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فاؤوا، یعنی رجوع کردن به آمیزش، فان الله غفور رحیم و این عزم و طلاقه. در نقد مرحوم سید مرتضی میگن که این عزم و ضمیر هم به همون یعلونه برمیگرده. این یک. و این عزم و طلاق مخصوص نکاح دائم است. این دو. پس للذین یعلونه یعنی للذین یعلونه نسای دائمشون رو. این سه. پس آیه مخصوص نکاح دائم است. اما نقدی که سید مرتضی و هم فکرانشون دارن این است که آیا این از سنخ تخصیص عام یا تقیید مطلق است یا از سنخ استخدام ضمیره؟ ما تخصیصی در اینجا نمی‌بینیم، تقیید نمی‌بینیم. فقط یک کلمه هم در عزمو هست که این هم به اون الذین برمیگردد. این کجاش تخصیصه و کجاش تغییره؟ اگر بگوین اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، این میشه تخصیص. اما اگر بگوین اکرم العلماء و جالس العلماء و ناظر العلماء و خالط العلماء فان فسقوا فلا تکرموهم، خب این کجاش تخصیصی؟ یعنی همه اینا تخصیص میزنن؟ اگر بگد الا الفساق منهم، بله، اما این یک ضمیر هم به همون العلماء برمیگرده. معنای استخدام اینه که وقتی گفتیم العلماء یک معنا دارد، وقتی ضمیر هم به فساق برگشت مثل آن است که این کلمه رو تکرار بکنیم بگیم العلماء الفاسقون، و تخصیص نیست، دو تا کلمه است، یکی عام است یکی خاص. اون عام مال همه است، این خاص مال نفی نفی اکرامه. استخدام این است که از خود مرجع یه معنا اراده بشه، از ضمیری که به اون مرجع برمیگرده یه معنای دیگری. تو همین سوره مبارکه بقره با آیه 228 استدلال میکنن، استخدام رو وقتی مثال میزنن، میفرمان والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یعنی زنهایی که طلاق گرفتن سه طهر باید فاصله بگیرن. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن. ما اینجا تخصیصی نداریم، فقط یه هنه داریم که این هنه به المطلقات برمیگرده. میگم به قرینه این که فرمود شوهرهای اینها به اینها میتوانند مراجعه کنند، معلوم میشه که از این مطلقات، مطلقات رجعیه اراده شده، چون اگه طلاق خلعو با اینها باشه که جا برای رجوع نیست. و بعولتهن، این هنه به المطلقات برمیگردد که المطلقات به اینهای الرجعیات هست، یعنی ما تخصیصی نداریم. این میگن استخدام، یعنی دو تا کلمه ما داریم، المطلقات، المطلقات. المطلقات اول عامه، المطلقات دوم به قرینه بعولتهن رجعیاته. سید مرتضی میگه که شما استخدام دارید و تخصیص. بله اگر شما مخصص میداشتید ما اون الذینه رو میگفتیم، شوهران نکاح دائم. یعلونه رو میگفتیم شوهران نکاح دائم. اما هیچ این چیز مخصصی ما نداریم. شما دو تا کلمه دارید، دو تا الذینه دارید، دو تا یعلونه دارید. از الذینه اول مطلق شوهرها، از یعلونه مطلق شوهرها، از و این عزم و طلاق به الذینه به معنای شوهرهای نکاح دائم، یعلونه به معنی یعنی شوهرهای نکاح دائم. بنابراین آیا این استخدام است یا تخصیص؟ و عند تعارض بین الاستخدام و تخصیص کدوم مقدمه؟ اما والذی یسهل الخصم اینه که ما اگر نتوانیم تخصیص را بر استخدام در اینجا مقدم بداریم، این الذینه یعلونه اینا محفوف هستن به ما یصلح للقرینیه، باید از اینها عموم استفاده بکنیم، مشکله. گذشته از این حکم برخلاف اصل دیگه، اصل اینه که با گفتن این جمله زهرو که زهر امی حرمت حاصل نمی شود، اینا اصل اینه که حاصل نمی شود دیگه، قبلا که حلال بود الان حلال دیگه. این حکم ایلاه یا حکم یا سوگند یاد کردن که معاشرت نکند او مدت عمر یا بیش از 4 ماه، اینا خلاف اصل، اصل اولی حلیت دیگه. بنابراین این جریان در باری ایلاه هست، لکن در جریان سوره مبارکه نور یه همچی چیزی نیست. در سوره مبارکه نور این است که والذین یرمون ازواجهم، دیگه نباید مثل صاحب ریاض بگیم این ازواج منصرف به نکاح دائم. ما برای این است که چون نکاح منقطع مثل نکاح دائم است الا ما خرج به دلیل، هر جا گفتن نساء چه دائم چه منقطع، هر جا گفتن ازواج چه دائم چه منقطع. بنابراین مسئله زهار به این وضوح نیست. در مسئله زهار اینی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه تردید کردن، اول
تردید است، یعنی مرا مرددم. بعد میگوید فیه خلافون، یعنی بین فقها ها دوتا نظر هست. بعد نظر نهایی خود شروع میگن از هر این است که واقع میشود. اگر کتاب شریف شرایط تو بحث زهار ملاحظه فرموده باشید، ایشون تعبیرشون در کتاب زهار با تعبیرشون در کتاب نکاح فرق میکند. در کتاب نکاح تعبیرشون این است که آیا زهار در نکاح منقطع میشود یا نه، فیه تردد، ازهرش اینه که انه یقم. در کتاب زهار دارد که آیا در نکاح منقطع زهار واقع می شود یا نه، فیه خلافون، نه فیه تردد، فیه خلافون از هر اینه که یقه. خب سرش اینه که تا به اونجا برگردن حکم برایشون شفافتر و روشنتر شد تا نظر نهایی خودشون رو بگن. دیگه از تردید به در میان، من مردد نیستم گرچه مسئله خلافی است. حالا منشأ خلاف همین است که آیا از روایات هر دو قسم در میاد یا هر دو قسم در نمیاد. قبل از روایات به این آیه سوره مبارکه مجادله باید مراجعه کنیم، چون مستحضرید حداقل ما 10 طایفه از روایات داریم که قبل از اینها باید حکم قرآن مشخص بشه، بعد این روایات را بعد از عرض به قرآن روشن کنیم. چون این رو عنایت دارید، اونی که ادل قرآن است اعتراض است نه روایت. همونطور که از مرحوم کاشورقتار رضوان الله تعالی علیه اون روز نقل کردیم، این 14 بزرگوار قرآن ناطقند، بله اینها ادل قرآنند. و تصریح ایشون هم این بود که قرآن بالاتر از امام سلام الله علیه نیست، اینم حق است. اما اعتراض علم قرآن، ادل قرآن است نه روایت. مطلب دوم آن است که قرآن از اون جهت که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه بطلان پذیر است، نه کسی مثل قرآن میتونه حرف بزنه، لذا از هر جهت این مسئول است. این میشه میزان و ترازو. روایاتی که ما الان در خدمتشون هستیم بخششون فقهی هستند، بخششون اخلاقی هستند، بخششون حقوقی هستند، بخششون تفسیری هستند، بخششون در ملاحم غیبی هستند و بخشای فراوان دیگه هم دارد، اما این 5 بخش رایجه. هر کدام از این 5 بخش یا معارض دارن یا معارض ندارن، پس هر کدامی به 2 قسم تقسیم میشه. حداقل ما با 10 طایفه از روایات روبرو هستیم. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرفته تا ائمه دیگه، همشون فرمودن که به نام قرآن کسی نمیتونه آیه جعل کنه، اما به نام ما روایت جعل میکنن. ستکثر علی الغال، از وجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خدا غریق رحمت کنه، مرحوم مجلسی حرف لطیفی دارد، میفرماد این روایت شاهد قطعی است که روایاتی به نام پیغمبر جعل کردن، برای اینکه روایت معتبر است. یک، این روایت را یا حضرت فرمود یا نفرمود. اگر این روایت از حضرت صادر شده باشد که فرمود ستکثر علی الغال، پس معلوم شد به نام او دروغ جعل میکنند. اگر این روایت صادر نشده باشد، همین روایت دلیل بر جعل دیگه، چون همین روایت از پیغمبر نقل کردند. پس از وجود بارک حضرت یقینا روایت جعلی هست، بس همین ستکثر علی الغال. ائمه دیگه هم که فرمودن، یه بخشش مربوط به نصوص علاجیه است که تو اصول ملاحظه فرمودید که اگر 2 روایت متعارض داشتیم عرضه بر قرآن لازم است تا یکی را بر دیگه ترجیح بدید. حالا یکی ترجیح اهدل حجتین بر حجت دیگر است، یا تمییز حجت از لا حجت است، بالاخره باید بر قرآن عرضه کنید در صورت تعارض، که این رو همه ما تو اصول خوندیم در نصوص علاجیه. اما روایاتی که معارض ندارن، اون روایاتی هم که معارض ندارن، ائمه فرمودن هر چه از ما نقل شده است بر قرآن عرض کنی، من که به نام ما دروغ جعل میکنن. هر دو طایفه را مرحوم، این دو طایفه غیر از اون ده طایفه است، این دو طایفه طایفه عرضه، روایات عرض بر قرآن دو طایفه است، یکی نصوص علاجیه است که مخصوص معارضات معارض داره، یکی نه روایتش معارض ندارد، روایت بیمارض هم الا و لابد باید بر قرآن عرضه بشه، چون حضرت فرمودن به ناما دروغ زیاد جعل میکنن، اختصاص ما ندارد، اونها که بیش از ما جعلیات دارن. همین سیوطی معروف دو جلد کتاب نوشته، لعالی مصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، از طهارت تا دیات دو جلد کتاب از جعلیات رو ذکر کرده که در باب طهارت چی جعل شده، در باب دیات جعل شده، بین آنها مجهولات. پس هیچ روایتی از این ده طائفی که ما در خدمتشون هستیم و محل ابتلای روزانه ما معتبر نیست الا بعد العرض علی القرآن. اینه که یک المیزان نوشته شده که ترازوست، این المیزان ترازوست، انسان میبوسد اینجا میذارد ولی حجت نیست، چون خود این کتاب یعنی قرآن کریم میفرماد من یه مفسر دارم با اون پیغمبره، کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مفسر قرآن است و سوره 8 فرمود ببینید پیغمبرتون چه میگوید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن تو فانتهوا، فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن لن یفترقا کذا و کذا. پس ما اول تا آخر قرآن رو باید بفهمیم، اما ببوسیم اینجا بذاریم این حجت نیست، اینجا چون ترازو دیگه، با ترازو مشکل حل نمیشه، ما باید وزن و موزون داشته باشیم یا کالایی داشته باشیم بسنجیم بعد بمقید، اما برای بوسیدن خوبه، میبوسیم اونجا میذاریم، بعد میریم خدمت روایات، روایات بررسی میکنیم، ظاهر و ازهر و نص و ظاهر این رو بررسی میکنیم، اون اسارش رو میاریم خدمت قرآن کریم، اگر مخالف نبود و از ذم کتاب و سنت حکمی در میاد اونو میشه حجت. اول این اول باید بفهمیم قرآن چه میگوید، بعد بریم به سراغ روایات، چون اول ما تا ترازی نداشته باشی هرچی باشی بسنجیم، بعد بریم به سراغ روایات، روایات اون مشکلات داخلیشون رو حل بکنیم، عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و نص و ظاهر و اینا ارجایی بکنیم، اسارش رو بیاریم خدمت قرآن بسنجیم، اگر مخالف نبود اونگاه این دو حجت الهی را کنار هم بگذاریم حکم از این استفتا بکنیم. ما اینجا باید همین کار رو بکنیم، قبل از اینکه به روایات برسیم باید ببینیم که آیه در باره زهار چه میگوید. خب در مقام ظاهر اون روز از عبارت کشف القطاع خودیم دیگه، مرحوم کشف القطاع بگد که خب امام حافظ قرآن است برای حفظ او شهیدم میشود، اما این معناش این نیست که حقیقت امامت با حقیقت قرآن مثلا تفاوت دارن، بعد ایشون شاهدم ذکر کردن که اون چه از طرف ذات اقدس اله هست اینا ناچارن احترام بکنن حفظ بکنن، اینا حجر الاسود میبوسن، این معنیش نیست که حجر الاسود از اینا بارتر، که تو هم خطبه اول وجود مبارکه هست امیر، خطبه اول که تقریبا جز خطبه های مفصل حضرت هست، اما ذات اقدس اله مردم را آزمود، ابتلاهم به احجار لا تزر و لا تنفع، به این سرس سنگایی که کاری از اینا ساخته نیست، پونجا رکن یماریه، پونجا مستجاره، پونجا حجر اسفده، اینجا رو ببوس، اونجا از اینجا شروع بکن، پونجا خط بکن، این صریح خطبه اول نهجال بلاغه است دیگه، و بود ابتلاهم به احجار لا تزر و لا تنفع، زار و نافع فقط خداست دیگه، اما وقتی خدا دستور بده اونجا رو ببوس، باید بگن چشم، اونجا شروع بکن چشم، اونجا حرکت کن چشم، اونجا بیست چشم، و برای حفظ قرآن شهید بشو چشم. اما بدن حضرت شهید میشه نه جان حضرت. ازا فرمودن قرآن بالاتر از امام نیست، حقیقت امام. اما ما با حواسمون جمع باشه که یه اثرت داریم. به یک روایت اثرت مثل قرآن است، سلطه پذیر نیست، نفوذ پذیر نیست، کم پذیر نیست، عصمت محضه مثل خود قرآن. اما روایات قابل جعله، ما با روایات کار داریم. ما با این ده طایفی که روزانه، حالا بیش از اینا هست، ولی ما با روزانه با این ده طایفه سرکار داریم. وقتی برای ما حجتی که اول مراجعه کنیم ببینیم قرآن چه میگوید، بعد اینا رو معتبر بدونیم. در سوره مبارکه مجادله که مسئله ظهار مطرح شد، یک مردی همسرش که حالا سالمند بود نسبت به بیمهری کرد، بدعهدی کرد، جفا کرد، او رو ظهار کرد، زهر و که زهر امی. این در جاهلیت منزله طلاق بود. به اسلام که آمد بسیاری از این احکام باطل را زیر پا گذاشت. این زن آمده شکایتش را به ذات اقدس اله و به پیغمبرش عرضه کرد. آیه نازل شد بعد از بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مجادله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير. این زنی که آمده ظهار کرده ما شنیدیم، حالا داریم جواب میدیم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، نساء مطلقه چه دائم چه دائم مقطعه، الذين يظاهر، دیگه حرف حساب ریاضی نمیزنیم تا به بیگانه بهانه بدیم. الذين يظاهرون من نسائهم چه دائم چه منقطعه، اینی که محقق ترنجام فرمود از هر اینی که یقه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن گرچه اون روز سخن از نکاح منقطع نبود و بعدها ظاهرن پیدا شده، یا شاید وقتم بود منتها خواص میدونستن. ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و عند الله لعفو غفور والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون کفاره مرتبه دارد. خب نکته اینه که این ظهار حرامه، برای اینکه به قرآن فرمود منکر است و زور است، باطل است. عمدان است که فرما شنیدیم دو جا کلمه شنیدن را به کار برد تو یک آیه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله، این زن که ناله کرد با خدای خود سخن گفت ما شنیدیم. بعد آمدن به محکمه شما زن و شوهر تهاور کردن، محاوره کردن، مطرح کردن، اونم شنیدیم. والله يسمع تهاوركما، ما دو جور شنیدم تو قرآن داریم. یه شنیدنی که والله بكل شيء بصير، والله بكل شيء سميع، هر صدایی رو میشنود، هم سب و لعن و غیبت رو میشنود، هم دعا و مناجات رو میشنود، هر چه صدا باشد رو میشنود، چون که همه رو میبینه، بکل شیم بصیر است. یه جور شنیدنی داریم که مال همه نیست، یه جور دیدنی داریم که مال همه نیست. یک شنیدن عام داریم که بکل شیم بصیر سمیعه، یه دیدن عام داریم که بکل شیم بصیر، یه دیدن خاص داریم که خدا بعضی رو نگاه نمی کند،
لا ينظر الیهم الله یوم القیامه.
این همان است که دعا میگه وانظر الینا نظره کریمه، نگاه مهربانانه، نگاه لطف، نگاه عنایت. این نگاه رو خدا وضعی دارد وضعی ندارد.
لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم،
با اینکه به کل شیء بصیره. حالا اون نظر عام و خاص از بحث کنونی ما بیرونه، یه شنیدن عام و خاص هم داریم. خدا هر صدا رو میشنود به کل شیء سمیع دیگه، اما بعضی از چیزها رو نمیشنود، دعای بعضی رو نمیشنود. اینه که بگیم ربنا انک سمیع الدعا یعنی چی؟ تو غیبت هم که میشنوی، سبولن هم که میشنوی. ربنا انک سمیع الدعا. ما تو محاوراتمون هم دیگه گوش دادن داریم دیگه. یه وقت گوش دادن است که حرف میزنیم این آقا میشنود، یه وقتی میگیم این آقا حرف ما رو نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیده. دو جور، یعنی دو جور سمع ما داریم تو محاورات ما، تو ادبیات ما، نه با فارسا عرب ها، دو جور شنیدن داریم. ادبیات مردمی هم دو جور است. میگیم این آقا حرف ما رو گوش نمیده، یا این بچه حرف ما رو گوش نمیده، یعنی ترتیب اثر نمیده. وقتی میگیم این ربنا انک سمیع الدعا، معناش این نیست که تو دعاها رو میشنوی. نخیر، گوش به حرف ما میدی، دعای ما رو مستجاب میکنی، وگرنه او غیبت و تهمت رو میشنوه. ربنا انک سمیع الدعا، یعنی تو که به اینا بندگان توجه داری، دعاها رو مستجاب میکنی، دعای ما رو مستجاب میکنی. اینجا فرمود خدا ناله این زن رو شنید، این ترتیب اثر داد. فوراً وحی نازل شد، آیه نازل شد، حکم ظهار نازل شد، اون شخص هم تنبیه شد. این سمعه اول به این معناست، اون یسمعو میتونه معنی دوم باشه. قد سمع الله، ناله این زن را شنید. لقد سمع الله قول التي تجادلك و تشتکی الالله، شکایتش به خدا بود، خدا هم شنید. خب این که شنید، پاسخ مثبت داد، حکم ظهار ظاهر کرد، گفت این کار حرام است اولا، و این شخص اگر توبه برگشت به انفاع او باید کفاره مرتب بدهد. این بزرگوارانی که میگن ظهار در نکاح منقطع نیست، نه برای اینکه نساء شامل حالش نمیشه، مواظبن، بل برای اینکه فعن فاو یک، طلاق دو، یا طلاق یا رجوع، هیچ کدام از این دو در نکاح منقطع نیست، لذا میگن ظهار در نکاح منقطع نیست. فعن فاو یعنی اگه برگردد به مسئله غریزه مال غریزه جنسی، خب این در نکاح منقطع که واجب نیست، تو بر نمیگرده. و اگر نه طلاق بده، وجود جا برای طلاق نیست. به این دو قرینه میگن این آیه جریان ظهار مخصوص نکاح دائم است. اونا میگن اینا فصل مقوم نیست، اینا بعضی از آثار اوست. اگر کسی رابطه خود را با همسرش قطع کرد، خواست او را برنجاند، همسر چه دائم چه منقطع، باید این کار را بکند. لذا خلافی که بین علماست برای اینه که در همین سوره مبارکه مجادله دو اثر برای ظهار ذکر کردن که هیچ کدام از این دو اثر در نکاح دائم منقطع نیست. این بزرگان جواب میدن که اینا مقوم ظهار نیست، اگر جای این اثر داشته باشه مثل نکاح دائم هست، وگرنه نیست. زهار همان استی باید زهروی که زهر امی و بخواد او را برنجاند، فاصله بگیرد. این یا باید بالاخره برگردد و زندگیش ادامه بدهد، یا رها کند، هبه کند زم و مدت رو. خب پس قبل از اینکه ما به روایات برسیم، این آیات میشینه. حالا روایت رو شما مستحضرید. مرحوم صاحب جواهر تو همین جلد 30 جواهر 31 این به مرسله اون بزرگوار ابن فضال تمسک میکنند، بعد ارجایی که در ذیل این صفحه دادن گفتن باب کتاب زهار باب 20، این 20 اشتباه، 2 درسته، چون باب 20 همچه روایتی نیست. در جلد 33 که همین مطرح است، اونجا ارجاعش درسته، اونجا به باب 2 ارجاع دادن که درسته، وگرنه اینجا این جلد 31 که به باب 20 از کتاب زهار ارجاع دادن، این نادرست است. حالا روایتش رو فردا میخونیم. والحمدلله.